کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، درود بر شما. ظهر روز سه‌شنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم. کتاب غروب جلال، اولین شامل دو مقاله، اولین مقاله رو که شوهرم جلال هست، من صفحاتیشو خوندم، به آخراش رسیدیم که بعد برسیم به مقاله بعدی. با اجازت.
خواهش میکنم.
با این همه تفصیل ها که دادم، بی این که شورش را در آورده باشم، مجموعاً که نگاه میکنم، جلال در زندگی خصوصی خانوادگی مرد سربراهی است، به شرطی که پا روی دمش نگذارند. متاسفانه هیچ کس فارغ از اثرات خارجی نمیتواند زندگیش را بکند. در تمام این سالهای زندگی مشترکمان کمتر دیدم ایرادی به غذا بگیرد، مگر آنکه خوراک مرغ دوست ندارد، چرا که در اوایل زندگیمان هر وقت مریض بوده است یک جوجه مردنی به خوردش دادم، و یا وقتی مهمان داشته ایم به خورد مهمانها. اگر خط اتوی شلوارش پس و پیش باشد، ندیدم ابرو در هم بکشد. به اصرار من است که به سراغ خیاط می رود و گاه گداری یک دست لباس نو می دوزد، وگرنه حاضر نمی شد دست از یک کت گشاد برک قهوه‌ای بردارد که چندین و چند سال است آن را پوشیده و دیگر به قول شیرازی ها از لمات افتاده و مثل جگر زلیخا شده. یک عبا و یک پوستین هم از پدرش به ارث برده است که در خانه می پوشد. برای آنها هم خط و نشان کشیدم که به زودی از شر نفتالین زدنشان خودم را خلاص بکنم. در اوقات فراغت با آرامش بی‌نظیری که از او بعید است، آیا همه مردها معجون تضادها هستند یا فقط جلال اینطور است؟ به گلهای باغچه محقرمان ور می رود، مو هرس می کند، شاخه های خشک درخت ها را می زند، یاس ها را می پیراید و قلمه می زند، گل ها را به گلخانه می برد یا از گلخانه در می آورد. خسته که شد کنار یک حوض کاشی یک وجبی که وسط حیات من داریم می نشیند و ماهی های قرمز را که از تمام حیوانات دوست تر دارد شماره می کند. اگر زمستان ها مثل زمستان پارسال سخت باشد، ماهی ها می میرند. اما به هر جهت در حوض ما همیشه ماهی های قرمز هست. فوری جای خالیشان را پر می کنند. دشمن کلاغ و گربه است، چه آنها با یخبندان رقابت می کنند و در کمین ماهی هایش می نشینند. یا شبهای زمستان در بخاری دیواری کوچکی که داریم آتش می افروزد و کنار آن می نشیند و به شعله ها و جرقه ها نگاه می کند و به آتش پرست ها حق می دهد که آتش می پرستند. در این شبهای دراز زمستان یا با هم و یا با پرویز صدیقی همسایه من ایوان شمس یا مثنوی و یا تذکرت الاولیا می خوانیم و واقعا حالی می کنیم. قالب متون قدیمی را همین طوری با تفنن و حال با هم خوانده ایم، یا به موسیقی گوش می دهیم، و چه بهتر که کسی مثل حسین علی ملاح بنوازدش. یا اگر کاری نداشته باشد، با مهارتی که در دستهایش هست به برق بر می رود، سیمکشی می کند، چراغی تازه در گوشه‌ای تاریک می‌کشد، خرابی تلفن را اصلاح می‌کند، ساعت یا ساعت‌های از کار افتاده را راه می‌اندازد و میزان می‌کند، دل و روده ماشین را باز می کند و بیرون می ریزد و با دقت و مهارت از نو می بندد. حقیقت ما کمتر پول تعمیر تلفن و بخاری و سینکی برداده ایم. این مدت هاست باور دارم که مردها از نظر مهارت های فنی به طور کلی مستعدتر از زنان اما فوراً بیاییم که با همان پای اراده و وقتی برمیگردد برایم یک دسته گل کوهی و یا علف‌های خوشبوی صحرایی می‌آورند و یک بار هم یادم است برایم یک شاخه زیتون آورده بود که نمی‌دانم از کجا چیده بود و این را بگویم و تمام کنم که جلال با همه خشونت ظاهری در ته دل شاعر و گاه حتی رمانتیک است و شاید این تنها وجه اختلاف او با نوشته‌هایش باشد. هرچند اثر شعر را در آثارش بسیار دیدم اما اثر خیال پردازی و گریز از واقعیت تلخ را کم دیدم. غروب جلال. زیبا مرد، همانطور که زیبا زندگی کرده بود و شتاب زده مرد، عین فرو مردن یک چراغ و در میان مردم معمولی که دوستشان داشت و سنگشان را به سینه می زد و خودم که کنارش بودم و مهین توکلی که برادر بزرگتر می انگاشتش و حالا می فهمم که چرا در این همه سال که با هم بودیم آن همه شتاب داشت. پالویس، توضیح: مهین توکلی همسر مهندس میرزا ابوالقاسم توکلی از دوستان خوب ما بودند و هستند. جلال کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران را به این زن و شوهر تقدیم کرده است. ادامه متن. میدانست که فرصت کوتاه است، پس شتاب داشت که بخواند و بیاموزد و لمس کند و تجربه کند و بسازد و ثبت کند و جام هر لحظه را پر و پیمان بنوشد و لحظات را با حواس باز خوش آمد بگوید و حول و حوش خود را با هوشیاری و کنجکاوی و تفکری که هیچگاه گرد زنگار نگرفت، چرا که با وسواس همواره گردگیریش می کرد و آینه‌وار صیقلش می داد، ارزیابی کند. جلال در راه بود و با عشق می رفت، چسکه نمی انداخت و اصالت داشت و اگر به دین روی آورد از روی دانش و بینش بود، چرا که مارکسیزم و سوسیالیسم و تا حدی اگزیستانسیالیسم را قبلا آزموده بود و بازگشت نسبی او به دین و امام زمان راهی بود به سوی آزادی از شر امپریالیسم و احراز هویت ملی، راهی به شرافت انسانیت و رحمت و عدالت و منطق و تقوا. جلال درد چنین دینی را داشت. از مشروطیت به بعد آزادی از دیدگاه استعمارگران برای ما آزادی استخراج و صدور نفت و منابع دیگر به غرب بود، اما جلال درست برخلاف چنین آزادی گام برمی داشت. برای او آزادی رهایی از شر مارکسیزم استالینی روس و امپریالیسم انگلیس و آمریکا بود و به همین علت کوشش داشت در آثارش بندهای مرئی و نامرئی را بگسلد و شاید همین موجب مرگش شد یا دست کم موجب دهکش شدنش. جلال این جرأت را داشت که تف به روی استثمار کنندگان و استعمارگران بیندازد و به روشنفکران به نفع مردم و به نفع خودشان بتازد. اما جلال هرگز قدرت نمیخواست، نفوذ میخواست که به حد کافی بر معاصرانش داشت و پیشبینی میشد که بر نسلهای بعدی هم داشته باشد. خیلی ها را میشد با پول یا جاه و مقام و یا زن و یا مواد مخدر خرید با آدم‌های فروشی در زمان ما کم نبودند. اما جلال این آخوندزاده پرغرور مراحل روشنفکری را قدم به قدم پیموده بود و لمس کرده بود و بر شخصیت شجاع و محکم خود تکیه داشت و گول نمی‌خورد. هیچگاه وا نداد، تن در نداد. با این حال نابغه بازی هم در نمی آورد و من هم هیچگاه نخواستم که از او بتی بسازم. بت‌سازی که یکی از ویژگی‌های مردم ماست و این خود نه به صلاح بتی است که می‌سازند و ضمناً در آخرین تحلیل به زیان خودشان هم تمام خواهد شد. من از جلال هرگز امام مبینی نساختم. جلال قلمزنی بود متعهد و مردی با انضباط تا سرحد فدا کردن خودش. بارها خواستم غروب زندگی جلال را بنویسم و نتوانستم و حالا هم می‌دانم که چیزی در خور شأن او از چنته برون نخواهم داد. چه زنگار غم هجران باقی است. یک بار اینطور شروع کردم: اینک داستانی کنم پر آب چشم از جلال آل احمد، هرچند من نه بیهقی‌ام و نه او حسنک وزیر که هیچگاه نخواست باشد. صبح روز چهارشنبه 18 شهریور 1348 انگشتش را بالای استخوان ترقوهش در قسمت سمت راست آنجا که شاهرگ تپش دارد گذاشت و گفت درد می‌کند. بد جوری هم. غروب سه‌شنبه دریا رفته بود. هرچند آن روزها دریا روی خوشی نشان نمی‌داد و هوا ابری بود. چند روز می شد که کلنگ های مهاجر دست دسته از شمال غربی باز می گشتند و می دانستیم که برگشتن آنها نشان فرا رسیدن فصل سرد است. لباس کارش را پوشید و سرگرم تعمیر بخاری دیواری اتاق من شد که یک روز بارانی امتحانش کرده بود و کمی دود می داد. بخاری و دو اتاق من را در کناره خزر خودش تردیدی کرده بود. بخاری را خودش ساخته بود. بخاری خانه مهندس توکلی را هم خودش ساخته بود. در ساختن بخاری های دیواری به مرحله تخصص رسیده بود و تا آن تاریخ 11 بخاری برای دوستانش یا ساخته بود یا تردیدی کرده بود و یا عیب اجاق‌های گرمشان را رفع کرده بود. نظام که به اصطلاح خانه پای ما بود دم دستش می پلکید و برایش دوغاب سیمان و آجر می آورد و من داشتم آذوقه ای را که خریده بودم در قفسه ها جا می دادم و گاهی که می خواست سیگاری سر چوب سیگاری می زدم و به لبانش می گذاشتم و برایش کبریت می کشیدم. هر دو دستش بند بود و دستکش های لاستیکی مرا که موهایم را با آنها رنگ می کردم دست کرده بود که برایش تنگ بود و جا به جا جر خورده بود. آذوقه را در قفسه ها جا می دادم چرا که می خواست هفته بعدش با ساعدی برگردد و برای همین بود که بخاری را درست می کرد. برای آنکه برگردد و با دکتر ساعدی برود هرواباد برای مطالعه تات نشین های آن حوالی. می دانست که باز هم بیکارش میکنند، یعنی از تدریس در هنرسرای نارمک هم معافش خواهند کرد. بار اولش که نبود، به اینجور بیکار کردنها عادت کرده بود. پیشترها از تدریس در دانشسرای عالی، از دانشسرای مامازان، از دانشکده علوم تربیتی پس از 3 سال، 2 سال، 1 سال تدریس معذورش داشته بودند و اتفاق تازه‌ای نیفتاده بود که هنرسرای نارمک راه آن رهروان را نرود. نزدیکی‌های ظهر کارش تمام شد و رفت حمام. مثل همیشه رفتم و پشتش را صابون زدم و شستم. پرسید ریشم را بتراشم؟ ریشش را گذاشته بود بلند بشود. تعجب است که آدم در 46 سالگی موی سر و ریشش آنقدر سفید شده باشد. گفتم نه جلال، نه تراشه، خیلی قشنگه. به علاوه تو که میخوایی برگردی. بنابود جمعه مهندس توکلی و دوستان دیگر بیایند و همه با هم برگردیم. به مادرش تلفن کرده بود و قول داده بود که جمعه برخواهد گشت و او را از چشم انتظاری در خواهد آمد. آمد به اتاقک بالا. داشتم چمدانها را میبستم. نشست پشت میزش و گفت هی، این یکی تمام نشد. مقصودش سفرنامه اروپا بود. از پنجم تیر که به اسالم رفتیم، هر روز از ساعت 8:30 تا 11:30 سر سفرنامه های روس و آمریکا و اسرائیل و اروپا کار میکرد و قصد داشت که هر 4 سفرنامه را با هم چاپ کند و نامش را به طنز بگذارد 4 کعبه. بعد شنا می کردیم و عصرها بعد از ساعتی استراحت خود را به گلکاری و رنگ زدن نیمکتها و هیزم شکنی و کارهایی از این قبیل مشغول می داشت. بیشتر عصرها مهمان داشتیم و یا کسانی که برای شنا به کناره می آمدند. غالبا سر و کله چند تا ساواکی هم پیدا می شد که مدتها طول کشید تا شناختیمشان. اما جلال به هر جهت حرف خودش را همیشه می زد. غروب ها در خط کناره با پای برهنه پیاده روی می کردیم. جلال گفت جمعه می برمد. به من که خوش گذشت. به تو چطور؟ به من هم خوش گذشته بود. ظهر نهار قرمه سبزی داشتیم. سبزیش را خانم دکتر تقی‌زاده روز دوشنبه از رشت برای من تحفه آورده بود و خداحافظی هم کرده بود و ما می دانستیم که با دکتر تقی‌زاده به مرخصی می روند. دکتر تقی‌زاده دکتر کارخانه چوببری اسالم بود و ما هم به او زحمت می دادیم. در جایی که ما بودیم سبزی تازه برای من حکم هدیه داشت و جلال کتاب‌های جور و جور درباره سبزیکاری و مرغداری و درختکاری خریده بود تا سال دیگر یک جالیز حسابی علم کند. فعلا یک جالیز کوچک داشتیم که هندوانه و گوجه فرنگی و خیار و ذرت می‌داد و جلال باغبانش بود. جلال همه عمرش به نظر من باغبان بود. باغبان خواننده‌هایش، باغبان شاگردهایش که به آنها مثل یک درخت که می روید و رشد می کند نگاه می کرد. باغبان هر کرا که می دید و استعداد نهفتهی در او کشف می کرد. آن استعداد را به رخش می کشید و باغبانی می کرد تا ببالد. یک کتاب پرورش گل سرخ هم از 8 پر خریده بود. نمی دانست که خودش گل است و عمرش هم گل. دست کم برای من که چنین بود. مادرش روز دفن جلال به من گفت مادر گریه نکن، خدا گلچین است. برای خرید غالبا به 8 پر می رفتیم و گاهی به فروشگاه چوببری اسالم سر می زدیم. 8 پر مرکز توالش کما بیش در 16 کیلومتری ما قرار داشت. کوره راهی تقریباً به طول 4 کیلومتر پر از فراز و نشیب کناره را به جاده اصلی می پیوست. این کوره را از میان مزارع برنج افتان و خیزان راه خود را می گشود. پشت مزارع برنج جنگل بود که درخت های توسکا بیش از هر درخت دیگری در آن به چشم می خورد و روزها سرگرم کار گذاشتن لوله گاز در آن نواحی بودند و ما گاه و بیگاه آنها را سوار بر ماشین‌هایشان یا پیاده می‌دیدیم، اما زبان همدیگر را نمی‌دانستیم. در میان جنگل جا به جا نپارهای برنجکاران قرار داشت. یک روز جلال ماشینش را کنار شالیزار متوقف کرد و دفترچه یادداشتش را با مداد از جیب درآورد و مشغول نوشتن شد. به این کارش عادت داشتم. در داشبورد ماشین، در جیبش و روی میز کنار تختش همیشه دفترچه و مدادی آماده داشت و آنچه به ذهنش می رسید یا آنچه مصاحبانش می گفتند و جالب می نمود یادداشت می کرد. آن روز پرسیدم چه نوشته ای؟ گفت نوشتم غذای اصلی مردم خاور دور برنج است و الهام دهنده هنرمندان آنها مزارع برنج که بسیار لطیف است و این است که مینیاتورهای آنها آنقدر ظریف است. غذای اصلی بیشتر مردم دنیا گندم است که از برنج خشنتر است. گفتم این نکته میبایستی به ذهن من میامد که عقلم به آن نرسید. گفت نگاه کن با وزش نسیم با چه تنازی به چپ و به راست خم میشوند. ابتدای کوره راه از ماسه انباشته بود که مد دریا با خود میآورد. بعد پلی از کنده های درختان که در طول هم قرار داده بودند و باز هم پل دیگری که استقص چندانی نداشت. به دست راست رو به شمال غربی که می پیچیدیم کوره راه شنی خلیف آباد را به اسالم و بعد به هشت پر می پیوست و باران که می آمد کوره راه پر از گلولای می شد. املاک میرزا مهندس توکلی به قول جلال که ما در آن دو اتاقک داشتیم جزء خلیف آباد بود و کارخانه چوب بری در جنوب شرقی ما قرار داشت که در واقع آن هم جزء خلیف آباد به حساب بیامد. منتها برای سهولت یا به علت زیبایی اسم کارخانه را کارخانه‌ای که میرزا مثل بچه بزرگش کرده بود اسالم گذاشته بودند و آنجا هم که ما بودیم به اسالم معروف بود. نه در نقشه جغرافیا پیدایش نمی کنید. سر نهال جلال خواست خربوزه بخورد که از جلویش برداشتم. گفت گلویم دیگر درد نمی کند. شوخی کرد. شوخی ها کرد و مهین و من خندیدیم. شب پیش هم حسابی ما را خندانده بود. نمی گذاشت به ما بد بگذارد. فکر می کرد ما را از تمدن دور کرده به جنگل کشانده. جز جنگل و دریا به ما چیزی نداده و ما از تنهایی حوصله ما سر رفته. اما کسی که با جلال بود هرگز تنها نبود. در سالیان درازی که ما با هم بودیم من همواره از خیشان و دوستان دور و دورتر می شدم و به او نزدیک و نزدیکتر. او مرا بس بود. وقتی خیشان و دوستان برایم دلسوزی می کردند که اجاقم کور مانده ته دلم با آنها می خندیدم، چرا که اجاقی روشنتر از اجاق من نبود. سر نهار روز پیشش از من و مهین پرسیده بود دلتان می خواهد کجا زندگی کنید. من گفتم هر جا که تو باشی و برایش این شعر را خواندم. گو کدامین شهر از آنها بهتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. و هنوز هم به همین عقیده هستم و این اعتقاد هم گمان نمی کنم چندان دور باشد. احساس می کنم روز به روز آب می شوم. مرا در مزار جلال چال کنید. ترتیب سندش را دادم. بعد از ظهر دراز کشیدیم. باران می آمد و زمین را با آسمان کوچ می زد. سه و نیم بعد از ظهر پا شدیم. گفت نمیدانم چرا سردم است. یک شربت آبلیموی داغ برایم درست کن و یک آسپرین و دو تا ویتامین C. و رفت خانه مهین که بخاریش روشن بود. آن چرا خواسته بود برایش بردم. بعد کشور که خدمتمان را میکرد چای آورد. به کشور گفت برایش سیگار بیاورد و کشور سیگار آورد. سه تا سیگار بیشتر در قوطی چوبی نبود. گفت برو یک بسته بیاور. نظام آمد و گفت آقا دو نفر با کامیون آمدند و از زمین‌های ما ماسه می‌برند. ماسه را با سیمان می‌آمیختند و به قطعات سیمانی در می‌آوردند و ساختمان‌های تازه آن نواحی بیشترش با چنین قطعه‌هایی بود که سوراخ‌های هم برای رد کردن سیم برق و لوله آب در آنها تعبیه می‌کردند. جلال بخنده گفت الان میایم برای احراز مالکیت میرزا. با هم به خانه برگشتیم. جلال چکمه هایش را پوشید و عصایش را برداشت و رفت. وقتی برگشت رنگش بد جوری پریده بود. پرسیدم احراز مالکیت کردی؟ گفت ترک بودند، فارسی بیل میرم. چکمه هایش را کند و گفت یک درد عجیب از مچ پایم آمد تا سینم و از این مچ دست تا مچ دست دیگر شکل صلیب. و حالا باران تندتر کرده بود و ساعت قریب 4:30 بعد از ظهر بود. جلال گفت خیلی کار کردم، خسته هستم، حالا دیگر میخوابم. پیجامایش را به دستش دادم، پوشید و خوابید. کتاب عقاب ماهنشین را که خودش خواست به دستش دادم و برایش شمعی که روی میز کنار تختش بود روشن کردم. شروع کرد به خواندن و من هم مشغول جمع‌آوری شدم. گفت عهد و عیال، ادبیات تخت دارد تجربی می شود. البته او نگفت تجربی، گفت اکسپریمنتال. بعد گفت اگر این تن ذهن نزند چه کارها که نمی شود کرد. گفتم جلال جان چرا ذهن بزند؟ تو امسال از هر سال سالمتری. مدتها بود ادبیات تجربی نظرش را جلب کرده بود، اما مگر آثار خودش در حقیقت غیر از ادبیات تجربی بود؟ گزارش های بمباران اتمی هیروشیما که صورت ادبیات به خود گرفت و به قول جلال ژورنالیسم که آنقدر به ادبیات نزدیک شد، جلال را گرم دل و شاهختر کرد. بعد کتاب کنتیکو از سور هیردال در آمد و با خونسردی ترومن کاپوته منتشر شد. کم کم کشف حقیقت و جستجوی واقعیت با خود را به خطر انداختن و یا با سماجت و پیگیری مدام داشت ادبیات ناب را شکل می داد. نقش همینگوی را به عنوان پیشکسوت در این رهگذر نمی توان فراموش کرد و جلال از آغاز همین کار را کرده بود. مهین هم آمده بود بالا حال جلال را بپرسد. گفتم از احراز مالکیت که برگشت رنگش بد جوری پریده بود. مهین پرسید جلال میخواهی پاهایت را بمالم؟ جلال گفت حتی طاقت پتو را هم ندارم. بعد گفت شما دوتا بروید تا من فکرم را متمرکز کنم ببینم این درد چه دردی بود. باز گفت سردم است، اگر یک کیسه آب جوش. رفتیم خانه مهین، کیسه آب جوش نداشتیم. مهین یک بطری پلاستیکی پیدا کرد، شست و پر از آب جوش کرد. خانم تمام عیاریست. بطری را بردم و کنار پای جلال گذاشتم. خواست تنهایش بگذارم. آمدم خانه مهین. مهین نظام را صدا کرد و دستور داد یک خروس بکشد و بدهد به کشور برای آقا سوپ درست بکند. گفتم نظام زودتر برق را روشن کن، آقا دارد در نور شمع کتاب می‌خواند. باران همچنان میبارید و صدای موجهای دریا که خشمگین به کناره میکوفتند شنیده میشد. موتور برق داشتیم که از بنزین نیرو میگرفت و وقتی موتور را به کار میانداختند اول تأمل میکردند تا تانکر آب که بر بالای چاه استوار بود از آب پر بشود و بعد چراغ‌ها را روشن میکردیم. از مهین پرسیدم بروم دکتر بیاورم؟ گفت با این باران تند و با این جاده ها که نمیتوانی. بگذار تا صبح، بنزین هم کم داشتیم، باید بنزین هم برای موتور برق میگرفتیم. رفتم بالا پیش جلال. گفت باز آن درد آمد، هرچه صدا زدم صدایم را نشنیدی. بعد گفت کربیانده روی میز بود، یکی خوردم و گفت ببین چند تا آسپرین داریم. شمردم 7 آسپرین داشتیم. گفت خب تا صبح بس است. گفتم جلال جان نمی شود این همه آسپرین خورد، باید بروم دکتر بیاورم. گفت دکتر تقی‌زاده که نیست. گفتم می روم 8 پر دکتر نوحی را می آورم. گفت نه بابا چیزی نیست، می ترسم تو این باران تصادف کنی، صبر می کنیم تا صبح. خب آقای امید وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه این نوشته رو که بله دیگه فردا فکر کنم تموم بشه بذاریم برای فردا.
حتما در خدمت
باشه. پس من خداحافظی کنم، شما به برنامه هاتون برسید تا فردا.
روز شما بخیر باشه. تشکر. روز بخیر. خدا نگهدار.